پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
شش روز اعتراض، اعتراض هایی که بنیان اولیش معیشت بود، اما به فاصله کوتاه مسائل دیگری رو هم با خودش به همراه آورد. میخواییم نگاهی بکنیم به آنچه که در این شش روز گذشته و اینکه این اعتراض ها به چه جهتی رفته و الان هم که حمایت معترضان حمایت رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ رو هم دارند که امروز حمایت خودش رو از معترضان و اعتراض ها اعلام کرد. همراه هستیم با میثم بادامچی، دانش آموخته فلسفه سیاسی و نویسنده کتاب درآمدی بر فلسفه سیاسی معاصر از پراگ همراه ما هستند آقای بادامچی، و همچنین نوید محبی، تحلیلگر مسائل سیاسی، عضو هیئت مدیره اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران نفتی، که ما رو از واشنگتن همراهی می‌کنند. اجازه بدید با آقای محبی آغاز کنیم. آقای محبی بهتون سلام میکنم. تا چه اندازه آنچه که الان ما در صحنه اعتراض ها داریم میبینیم، حالا اعتراض هایی که ریشش معیشت بود و مشکلات اقتصادی، با قبل خودش پیوند داره، با آن چیزی که در گذشته اتفاق افتاد، به ویژه اگر بخوایم نگاهی بکنیم به اعتراض های گسترده‌ای که در 1401 شاهدش بودیم؟
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. ببینید، ما الان در دسامبر و ژانویه 2025 و 2026 شاهد بودیم که موج جدیدی از اعتراضات شکل گرفت. من به خاطر میارم که در دی ماه 96 هم دقیقاً در همین زمان در اون سال اعتراضات مشابهی به وقوع پیوست. من فکر میکنم که ریشه این اعتراضات و ریشه تغییر دیسکورس و گفتمان سیاسی در ایران به دی ماه 96 برمیگرده و این تظاهرات هم در ادامه تظاهرات قبلی باید دیده بشه. من فکر میکنم که هر بار از اون زمان تا به الان شما به تظاهرات ها نگاه میکنید، هر دفعه ابعاد جدیدی از قشرهای مختلف مردم به تظاهرات میان و تکامل میدن به اون اعتراضاتی که در طی این سالها گذشته. بنابراین من این تظاهرات رو یک چیز جداگانه از خیزش‌های گذشته نمی‌دونم. فراموش نکنیم که در ماه 96 من فکر می‌کنم برای اولین بار شاید همه در داخل و خارج موافق باشن که شعارهایی که در تمامیت رد جمهوری اسلامی داده شد، اصلاح طلب اصولگرا تمام ماجرا، از اون زمان آغاز شد و اون تغییر گفتمانی تا به امروز هر بار گسترش پیدا کرده. از ویژگی‌های این تظاهرات هم دور جدید هم باید گفتش که بله، درسته در تمام این دوران هر بار یک مسئله باعث جرقه اعتراضات شده، ولی مردم ایران به خوبی آگاه هستن که ریشه تمام مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسیشون به اصل حاکمیت جمهوری اسلامی برمیگرده و دوباره اومدنشون هم به خیابون نشون میده که اونها امیدی ندارن که حکومت هیچ ابزاری داشته باشه که بتونه این مشکلاتشون رو و این خواسته‌ها و مطالباتشون رو حل بکنه. بنابراین من پیش‌بینی میکنم که حتی اگر این دوره از تظاهرات بخوابه، سرکوب بشه، باز هم در 6 ماه آینده ما شاهد تظاهرات‌های بعدی خواهیم بود. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در شرایط فعلی نمیتونه به طور عادی اینطور ادامه پیدا بکنه بدون اینکه اعتراض و خیزش مردم رو ببینه. هم در عرصه داخلی تحت فشار هست و هم در عرصه جهانی تحت فشار هست. بنابراین آینده ایران در 6 ماه 8 ماه آینده همین شرایطی است که ما امروز داریم میبینیم.
آقای بادامچی، شما تا چند روز موافق هستید با آقای محبی؟ من فکر می‌کنم که حالا این انگاره تغییر گفتمان که آقای محبی ازش صحبت می‌کنن و شبیه کردن آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، شاید این مدل اعتراض‌های اکنون ما رو ببره به سمت همون دی ماه 96 که آقای محبی دارن میگن. فکر می‌کنید که آیا این روند و این شکل از اعتراض ها که حالا باید دید که تا چه اندازه میتونیم اون رو در قالب یک اعتراض کلاسیک طبقه بندیش کنیم، تا چه اندازه این رو نزدیک میکنه به شورش های کور، میتونه به هر حال شدیداً حکومت رو در تنگنا قرار بده یا نه حکومت میتونه باز هم با همون ابزاری که در گذشته داشت همچنان هم اون ابزار رو به کار بگیره و اعتراض ها و معترضان رو خاموش کنه.
با سلام خدمت شما و مهمان دیگه برنامه. ببینید خیلی از این جهت های وضعیت با وضعیت سال 96 هم شباهت داره و هم فرق های مهمی داره، ولی بذارید من اینو در آغاز کار بگم که یک حالا شاید یک اختلافی که من با دوستان مثل آقای محبی داشته باشیم این هستش که این سوال تاکید خیلی زیاد میکنن روی این شعار اصلاح طلب اصولگرا تمام ماجرا که و نظام جمهوری اسلامی رو یک چیز خیلی کلی میبینند و میگن که اون تکثر داخل نظام رو در نظر نمیگیرند و به خاطر همین حالا اینو ربطش میدم به بحثمون. ببینید الان به نظر من مشکل اصلی مردم ولایت فقیهه و همین رهبری آقای خامنه‌ایه و خود آقای خامنه‌ای، یعنی مردم خیلی دقیق متوجه شدن تا آقای خامنه‌ای هست و تا نهاد ولایت فقیه هست، یعنی این تصور این فهمی هم که نسبت به ولایت فقیه نهاد ولایت فقیه رسیده شده حتی زمان جنبش سبز هم نبود، هم خود شخص آقای خامنه‌ای که نشون داده در 40 سال اخیر هیچ انعطافی به خودش به خرج نمیده و آقای خامنه‌ای الان همون آدمی الان هم شما ببینید یه هفته دیگه چند روز دیگه دوباره سخنرانی کنه دوباره میتونید ضبط صوتی هست تقریبا شما همه میتونن بگن که چه چیزایی رو خواهد گفت، من فقط نمیدونم حالا به لحنهای مختلف درجات مختلف، ولی نمیدونم خارجی ها رو متهم خواهد کرد، آمریکا، انگلیس، نمیدونم بعد از مردم انقلابی تعریف خواهد کرد دلاخر. ولی فراتر از شخص آقای خامنه‌ای نهاد ولایت فقیه، یعنی تا در ایران نهاد ولایت فقیه یک نهاد توتالیتریانه و یک نهادیه که مشروعیتش رو در رأی مردم و خواست مردم نمیبینه، یک مشروعیت یزدانی میبینه، خدایی میبینه و تا این نهاد هست مشکلات حل نخواهد شد. این رو میخوام رفت بدم به این بگم که مردم ایران الان با نهادهای موروثی دیگه هم مشکل خواهند داشت، با نهادهای مخصوصا موروثی مطلقه دیگه هم مشکل خواهند داشت، به این معنا که ببینید حالا شاید شما میخواست توی بحث بخش بعدی بوم بپردازیم ولی من حالا یه اشاره بکنم. ببینید یک مسئله که الان خب خیلی مطرح میشه تو ایران مسئله پادشاهی‌خواهی و پادشاهی مشروطه و اینها هستش که خب اینها هم تقریبا ممکن نیستم کسانی مثل آقای محبی اینها اینا یه پایگاه اجتماعی در ایران دارن و الان یک مزیتی هم دارن در برابر جناح جمهوری خواه که من خودم رو به طرف اون جناح یعنی متعلق اون جناح میدونم که یک رهبری دارن و مردم مخصوصا خسته شدن از بی رهبری، به هر صورت احتیاج دارن که مخصوصا توی جنبش های اجتماعی حالا هر چقدر هم درسته که دفعه قبل این مطرح میشد در ایران جنبش های بی سر و اینها به نتیجه میرسه، جنبش در یک جایی برای فرآیند گذاری چطور که در دوره جنبش سبز یه ساله تا وقتی که آقای موسوی در حس نبود آقای موسوی این نقش داشت، الان اون یا کسایی مثل آقای تاج‌زاده و اینها که به نظر من اونها رهبران بالقوه جمهوری خواهان در داخل ایران هستند، چون داخل هستن این امکان ارتباط هم ندارن و خب الان ایشون در خارج این امکان رو داره و یک بخشی از مردم پشت سرشون جمع شدن و تو پرنده گذارم ایشون ممکنه بتونن یه نقشی رو ایفا کنن، ولی مسئله اینش که اینه که تمام ایران رو به مسئله پادشاهی فرو نمیتونیم بکاهیم و مسئله اینه که خود پادشاهی هم اگر که پادشاهی مطلقه باشه قطعا در ایران دیگه جواب نمیده، بخاطر اینکه یکی از مشکلات گفتمان پادشاهی خواهی در ایران اینه که نقد دو تا پادشاهی مطلقه رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی نمیشه و این به خاطر اون خیلی در مردمی که مثلا روشنفکرها ایجاد شبهه میکنه که نکنه که چون هر چیزی که توش دوگماتیزم باشه انتقاد نباشه شبهه برانگیزه و شما میبینید در ترکیه مثلا یک دوره آتاتورک به عنوان یک مدل حکومت مطلقه ای حالا مدرنیزاسیونی همزمان با رضا شاه در ایران که 20 سالی تقریبا تک حزبی بود، تک پارتی بود اصطلاحا، ولی بعد ترکیه به چند حزبی گذار کرد و دموکراسی شد.
یعنی شما اینها رو در مجموع به عنوان آفتهایی میبینید که میتونه متوجه و نگاهی باشه که بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی دارن. اجازه بدید از آقای محبی هم من این رو جویا بشم که آقای محبی تا چه اندازه فکر میکنید که دیدن جمهوری اسلامی در قالب دو بلوک مشخص اصولگرا اصلاح طلب اونطوری که آقای بادامچی میگن میتونه یک خطای راهبردی باشه برای معترضان، برای مخالفان جمهوری اسلامی، برای اونهایی که به هر حال تحولی رو میخوان دنبال کنن، و از طرفی هم مسئله همین نگاهیه که وجود داره به آینده و نوع حکومتی که خواهد بود؟
ببینید، من گفتم که در دیماه 96 ما شاهد یک تغییر گفتمانی بودیم. فراموش نکنید که یک سال قبل از دیماه 96 انتخاباتی در ایران بود، برجام تازه امضا شده بود و من فکر میکنم که همه ما موافق هستیم که گفتمان سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور بر سر مسئله سرنگونی نبود. من فکر میکنم که سالها از این مسئله گذشته و اصلا دیگه مردم حرفی نمیزنن درباره اصلاح طلب، اصولگرا. اصلا از این مسئله مدت هاست که گذشتن و همطور که گفتم اون شروع یک تغییر گفتمانی بود، یک خیزشی بود، یک خیزش انقلابی که هر بار پربارتر شد، بخشای جدیدی از جامعه ایران رو به صحنه آورد. پس ما از اون مسئله اصلا گذشتیم.
نه، منظور پیچیدگی های خود حکومت جمهوری اسلامی که فقط در این دو بلوک ایشون میگه خلاصه نمیشه.
یعنی من میگم که مردم اصلا از این مسئله گذشتن، از همون پیچیدگی ها گذشتند. یعنی اصلا دیگه راجع به این پیچیدگی ها حرفی نمیزنن. اصلا در شعارها، در صحبت های مردم اصلا دیگه دیده نمیشه. و مسئله ای که در رابطه با پادشاهی و نقش شاهزاده رضا پهلوی گفتم، ببینید، در تظاهرات های از 96 تا به الان همیشه شعارهایی در حمایت از شاهزاده وجود داشته. من فکر میکنم یه تغییری که این بار خیلی شفاف و روشن و به طور قابل ملاحظه‌ای ما شاهد هستیم. خب شعارهای قبلی مستقیم هم راجع به شاهزاده میگفتن ولی عموما رضا شاه روحت شاد بود. این مسئله من فکر میکنم یه جایی رو باز گذاشته بود برای برخی از سرگران بگن که نه، اگر راجع به رضا شاه میگن، خب مشخصا منظورشون شاید شخص نوشون نباشه، شاهزاده رضا پهلوی نباشه. من فکر میکنم در این دور از تظاهرات انقدر گستردگی این شعارها زیاد بود و فکر میکنم حتی پاسخی هم بود به این مسئله که چه چیزی رو میخوان و چه چیزی رو نمیخوان. آیا همه جامعه ایران طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستن یا همه خواهان بازگشت پادشاهی هستن؟ طبیعتا نه. و خود شاهزاده هم گفتن در فردا ایران باید انتخابات بشه، نوع نظام و شکل نظام باید مشخص بشه و مردم تصمیم میگیرن. ولی اون چیزی که قابل مشاهده هست اینه که شاهزاده رضا پهلوی پایگاه اجتماعیش رو در ایران من فکر میکنم دیگه ثابت کرده و این پایگاه هم بسیار گسترده است و من پیش بینیم اینه که و اعتقاد راسخ دارم که شاهزاده دست بالا رو در عرصه سیاسی ایران داره و در هر انتخاباتی در نوع شکل نظام باشه، حالا هر چیز دیگه ای، اسم ایشون رو صندوق باشه، با توجه به شواهد و قرائنی که وجود داره ایشون دست بالا رو دارن. ولی خب دعوایی هم سر مسئله نداریم. نهایتا مردم باید انتخاب بکنن و تاکید همیشه شاهزاده هم این بوده که با اون دفترچه دوران اصرار هم که منتشر کرده در همون 6 ماه اول همه این مسائل حل میشه. این شعارهای گسترده به نفع شاهزاده رضا پهلوی من فکر میکنم که به گوش جامعه جهانی هم رسیده. من این رسانه‌ها رو که نگاه میکردم سعی میکردن قبلنها عموما به این مسئله اشاره نکنن، به این شعارها، ولی فکر میکنم که گستردگیش واقعا به حدی هست در سراسر ایران، نه یه شهر، نه دو شهر، نه دو تا ویدیو، پنج تا ویدیو، اینقدر گسترده هست که من فکر میکنم که شاهزاده تونسته نقشش رو اثبات بکنه. و یه چیز متفاوت هم که من دیدم، چون من الان 22 ساله که حداقل شاهزاده رو دنبال میکنم، برای اولین بار بود که فراخوان هم دادن. یعنی در روز اول اعتراضات که در بازار تهران یک اعتراضات محدودی شکل گرفت، ایشون برای اولین بار هیچ وقت فراخوان نمیدادن، چون اعتقاد داشتن که فراخوان دادن از خارج از کشور اشتباه هست، به این خاطر که مردمی که در صحنه هستن، نیروهای میدانی، اونها تشخیص این که چه زمانی بهتره، چه زمانی بیان، اونها بهتر میدونن تا اینکه مثلا بگیم فردا ساعت 4 بعد از ظهر مردم میان میدان آزادی. خب رژیم میاد همه رو غرق میکنه، همه جا رو میگیره و موفق هم نمیشه. ولی واسه همین هیچ وقت اعتقادی به فراخوان نداشتن، ولی این بار این به هر حال شاید بگم تابو رو شکستن و از مردم خواستن که خیلی مستقیم و شفاف به خیابون بیان و این اتفاق افتاد. و همونطور که گفتم سر اینکه نوع نظام چی باشه، آیا همه مردم موافق هستن یا نیستن، فکر میکنم موضوعم روشن کرده باشم.
بله آقای بادامچی، چون فرصتمون هم زیاد نیست و باید به یک جنبندی هم برسیم، یک نگاهی هم بکنیم. حالا میتونید پاسخ آقای محبی رو هم بدید اگر لازم دیدید، ولی نکته اساسی اینه که الان ما شاهد این هستیم که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هم واکنش نشون داد به معترضان و به اعتراض‌ها و حمایت کرد و از طرفی تهدید هم کرد مقام‌های جمهوری اسلامی، که این تهدید هم بی پاسخ نموند از سمت مقام‌های جمهوری اسلامی. در این گیرودار این کنش و واکنش بین المللی بین داخل و خارج از ایران با این ادبیات، این چقدر میتونه تأثیرگذار باشه روی کنش معترضان در داخل ایران و روی آینده اعتراض ها؟
ببینید من یه تحلیلی بگم، شاید از یه جهتی متفاوت بشه. به نظر من همیشه یادتون باشه گفته میشد که آقای خامنه‌ای وقتی بمیره، وقتی فوت کنه، یک خیزشی خواهد شد که بعدا سرنوشت آینده جمهوری اسلامی رو مشخص میکنه. به نظر من اون هفته قبل اتفاق افتاد. یعنی الان درست آقای خامنه ای فیزیکی زنده است، ولی چون بعد از جنگ 12 روزه ایشون عملا در یک غار زیر زمینی، اصلا معلوم نیست الان، هم شما نگاه کنید کی معلوم نیست صحبت بکنه، قرار داره، عملا از نظر تأثیرش اداری در حد اقل وضعیت خودش هست. اون اعتراضی که اون زمان باید شروع میشد الان شروع شده و الان از این بعد خیلی مهم خواهد بود، هم مسائل داخلی، هم مسئله بعد بین المللی، هم آمریکا. ببینید حالا آمریکا یه بحثی بعدیه که بعدی خیلی بحث میشه تو رسانه ها، بذارید من یه بعدی که باز کمتر بحث میشه، کسانی که حکومت هایی که در دنیا نمیخوان جمهوری اسلامی بره، اینو یه ذره اشاره کنم. ببینید متاسفانه خیلی از کشورهای اسلامی نمیخوان جمهوری اسلامی بره و چین و روسیه هم نمیخوان طبیعتاً جمهوری اسلامی بره. حالا درسته اون طرف خب مهمترین جایی که مثلا میخواد بره جمهوری اسلامی بره اسرائیل و در درجات ضعیف‌تر اونها که خب نه به این شدت و با اما اگر آمریکا واقعا، ولی خود اسرائیل هم سر مسئله غزه دستش به خون آلوده است و اونجا هم به هر صورت آبروش رفته سر کشتار غزه و البته شاید بخواد یک اقدامی در مورد ایران انجام بده، یه مقدار کسب مشروعیت دوباره کنه، اگر البته اون اقدام سنجیده باشه، یعنی یک وضعیت ها رو بدتر نکنه. ولی واقعیت اینه که چطور که در جنگ 12 روزه هم و قبلش هم همیشه ببینید کشورهای مثل قطر و یه سری کشورهای همین شاید کشور همکاری اسلامی، اینها یک دو قطبی میخوام بگم بعد از جنگ غزه مخصوصا دنیا به وجود اومده، طرفداران غزه و مخالفین مثلا طرفداران اسرائیل و ظاهرا جمهوری اسلامی خب از قدیم هم چون این مسئله فلسطین رو آرمان خودش کرده بود، تو اون کمپ طرفدار فلسطین جای برای خودش اختصاص داده و اون جا هم البته جاییه که خب روسیه و چین هم حمایت میکنن. یعنی به هر صورت باید دید که این دنگ حمایت ترامپ باید در کنارش ببینیم که خیلی کسای دیگه مثلا اون پشت دارن برای جمهوری اسلامی لابی میکنن. ولی در مورد حرفای آقای محبی من اینم اشاره کنم، ببینید من کاملا موافقم، ما الان نباید خیلی خودمون تو اپوزیسیون بحث کنیم، دعوا کنیم، باید سر رفتن ولایت فقیه و آقای خامنه‌ای اجماع کنیم. و من اون بحث اولی رو که مطرح کردم میخواستم بگم یه بخشی از این اجماع هم اصلاح طلبان داخل هم هستن. ببینید این حرف رو اگر به این معنا ما بخوایم بزنیم، همون یه بخشی از دولت آقای پزشکیان، همین خانم مهاجرانی شما یادتون باشه خیلی خوب ما نباید حافظمون فراموش کنه، ایشون دوره زن زندگی آزادی صحبتای کرد در دفاع از زن زندگی و یه بخشی از بدنه اون بدنه که الان ببینید کسایی مثل آقای محمد رضای جلالی پور، ممکنه خیلی بخشش هم یه حرفای شما من یه موازش انتقاد داشته باشم، ولی این فرد لیبرالیه. یعنی شما نمیتونید اینها رو کنار بذارید. اگر قراره، همیشه خود آقای پهلوی هم میگه و خب خیلی افراد منطقی هم همیشه گفتن، یه بخش از داخل نظام اگر که توته روایند پرنده گذار همکاری نکنه، گذار اتفاق نمیفته، گذار موفق نخواهد بود. و اون داخل یه بخش از همین اصلاح طلبان، حالا یه بخش ممکنه تا آخر بخوان بمونن در کنار آقای خامنه‌ای جمهوری اسلامی، خب اونا دیگه میرن طرف همون اصطلاحاً اصولگراها.
به تازگی حزب هم راه انداختن دیگه، حزب عهد ایران رو درست کردن در همین هیس و بیسی که به هر حال ایران با اعتراض ها روبرو بود.
بله، اینها یه بخششون همیشه بودن، ولی یه بخش رادیکالترشون که البته همیشه دیگه بعدن هم جدا شدن، تو تحریم ها شدن. یکی از رهبران خیلی مهمشون، البته حالا لزوما همیشه تحریم نکرد انتخابات، تو آقای تاج‌زاده است، آقای میرحسین کروبی. ببینید خود آقای کروبی، حالا درست ادبیات دینی داره، روحانیه، خود مجمع روحانیون تو قم، آقای کسان مثل آقای عیاضی و اینا، یه سری مراجع که در اقلیت هم باشن تو مراجع خود، حالا اینا یه طرفشون تو آمریکا و این آقای کدیوره، اینها رو نمیشه، نه پادشاهی خواهی، نه کسی دیگه، نه جمهوری خواهی سکولار، نمیتونه اینا ندیده بگیرن. همه اینها و البته بحث اتنیکی و بحث قومیت ها، من اینم اشاره کنم، ببینید یه سری بخش ها تو ایران الان تو اعتراضات شرکت نکردن، برخلاف اینکه این ما رو نباید، یه سری ویدیوهایی که هنوز هیچ کار علمی هم در موردشون نشده که ما نمیدونیم دقیقاً از کدوم شهران چند تا ویدیو، ما رو عوامانه به این فریب بندازید که همه ایران الان قیام شده همین لحظه، ممکنه بعدم بشه. ببینید هنوز شهرهای بزرگ حضور ندارن و شهرهای بزرگ شهرهایی هن که مرکز روشنفکری هن، نخبه الیت تحصیل کرده، بیشتر شهرهایی که کمتر تحصیل کردن مثلا کوچیکتر الان هستن. خب مثلا طبیعی از این جهت اونو از اعتراض نمیترسن، از خیابان آمدن نمیترسن، کسی که نمیدونم کار داره، بیزینس داره، الیت داره، تو همه جامعه جای دنیا این شاید ترسوتر بشه بیاد جلوی پلیس. ولی اینا رو باید در نظر بگیریم و هنوز زوده که ما یک برابری داشته باشیم. خیلی از بخش قومیتی رو میخواستم اینا بگم، ببینید مثلا آذربایجان و اینها و کردستان، اینها واقعا اگه یه سری شعارهای پانایرانیستی داده بشه، یه جوری داده بشه که آقا دوباره ما میخوایم بیام شما رو به اسم نمیدونم ایرانگرایی که بیرون گذارنده است اکسکلوسیو شما رو سرکوب کنیم، یه حکومت مثل کارهایی که رضا شاه کرد مثلا با پیشوری و قاضی محمد مینا کرد، اینا رو میتونه نمیاد. یا خود عرب ها، خود سیستان بلوچستان، یک دو گفتمان پلورالیستی لازمه که اتفاقا تئوریسین این بخش بیشتر جمهوری خواه بودن، یعنی تو این سالهای اخیر خیلی کثرت جمهوری خواه مثل آقای که مثلا تو گرایش چپشون درویشپور نیکبخت، خیلی های دیگه تو ممکن روشنفکری دینی هم باشه، اینا این پورتولیزه کردن مسئله یعنی ایرانگرایی پلورالیستی رو. و به خاطر همه اینها باید آقای پهلوی هم، خب حالا یه سری حرفاشون واقعا حرفای پلورالیستی همیشه تو این سالها بوده، گفته که آقا من نمیخوام فقط دیگه کمک کنم که انتقال اتفاق بیفته بعد مردم تصمیم بگیرن. امیدوارم که این واقعا بشه و بیشتر از اینم که وقتی هم که انتقال اتفاق افتاد، بیشتر از شکل حکومت و محتوای حکومت باید تصمیم در موردش،
درست،
یعنی شکل دموکراسی، نه اینکه حالا بحث ابتدایی کرد.
سپاسگزارم از شما. ما جمع‌بندی آقای محبی رو هم داشته باشیم در تقریبا 5 دقیقه‌ای که باقی مونده، البته کمتر از 5 دقیقه. آقای محبی از شما بشنویم.
آره، ببین ما وقتی که مثلا از اصلاح طلب ها صحبت میکنیم، از شخص صحبت نمیکنیم. مثلا من میتونم امروز اصلاح طلب باشم، اصلاح طلبی یک گفتمانه، یک مشی سیاسیه، ولی مثلا فردا میتونم جمهوری خواه باشم، پادشاهی خواه باشم یا هر چیز دیگه. بنابراین این مسئله علیه هیچ شخصی نیست. در فردای آزادی ایران هر شهروند ایرانی حق اینو داره که حس تشکیل بده. مثلا تصور کنید که پادشاهی پارلمانی شد، خب چه کسی باید نخست وزیر باشه؟ خب همه جای دنیا اشخاص جریان ها میان حس تشکیل میدن، در انتخابات برنده میشن و بر اساس اون میان سهمی میگیرن. بنابراین این شیوهی که به صلاح جلو راه هست کسی رو حذف نمی کنه، گفتمان رو حذف می کنه از طریق انتخابات، ولی اشخاص رو مگر اینکه حالا دستشون به خون مردم آلوده باشه و عقل جمعی مردم تصمیم بگیرن که این افراد باید محاکمه بشن یا هر چیزی، و الا اون اشخاص اگه جرمی مرتکب نشده باشن میتونن حزبش رو تشکیل بدن و بر اساس اون سهم بگیرن در قدرت. خب نخست وزیرا چجوری انتخاب میشن؟ از طریق سهمی که دارن در مجلس میان حزب تشکیل میدن، اون احزاب کوچکتر ممکنه با هم بیان تشکیل بدن. ببینید آقای سعید قاسم نژاد که استراتژیست ارشد شاهزاده رضا پهلوی هستن، روز گذشته اومدن یه توییتی زدن، گفتن که حالا غیر مسلم داشتن اینو میگفتن، شاید به خاطر شعارهایی که داده شده برخی از افراد احساس کنن که تعلق ندارند به اون شعارها، احساس این که به قول خارجی ها این جریان یک جریان اینکلوسیو هست نداشته باشن. ولی امکان این که فردا هر کسی که بخواهد سهمی داشته باشد باید از مردم بگیره، اون امکان رو خواهد داشت. از یه طرفی هم نمیشه جلوی مردم رو گرفت، حتی اگه خود شاهزاده بیاد بگه که به نفع من شعار ندید یا به نفع اون چیزی که میخوان شعار ندید، مردم گوش نمیدن. یعنی واقعا جلوی مردم رو نمیشه گرفت که شما چه شعاری رو بدید چه شعاری رو ندید. یعنی میخوام بگم که بحث شعارها که میشه باید به این مسئله توجه کرد و به نظر من این جنبشی که در حال حاضر وجود داره کسی نباید احساس کنه که سهمی در آینده نخواهد داشت، چون امکان رقابت آزاد، امکان انتخاب شدن، امکان این که افراد بیا و گروه ها بیان خودشون رو به مردم عرضه بکنن و انتخاب بشن برای همه وجود داره. اون زمان هست که وقت رقابته. اگر الان میترسید که برای مثال پهلوی زیادی دست بالا رو داره، این وظیفه شماست که بیاید حزب تشکیل بدید، گروه تشکیل بدید، خودتون رو قوی تر بکنید. ولی در این حال هم نباید اینطور باشه که مثلا جمهوری خواهی تعریف بشه در مخالفت با پهلوی به جای اینکه بیاد محتوای خودش رو ارائه بده. من فکر میکنم این نقش راه هست که در نهایت همه مردم راضی هستن.
من فکر میکنم که منظور آقای بادامچی هم این نبود که بخواد جمهوری خواهی در برابر پادشاهی خواهی قرار بگیره. بحث بر سر این بود که نگاه واقع بینانه تری داشته باشیم به آنچه که داره اتفاق میفته. بفهمید.
بله، میگم من شخصا خودم از این موقعیت دیگه گذشتم که بگیم که کدوم بهتر، این باید بیاد این نباید بیاد. باید گذاشت مردم ایران برای اولین بار تصمیم بگیرن که چه میخوان چه نمیخوان. و من فکر نمیکنم که در شرایط حاضر اصلا این بس مفید باشه. ما وظیفه نداریم باید و نباید بگیم، ما وظیفه داریم که حق انتخاب رو روبروی مردم ایران بگذاریم و بعد بیایم تبلیغ کنیم، نظراتمون رو بگیم. برای من به شخصه اصلا این بس جذاب نیست که بیام بگم که این باید باشه یا نباید باشه. مردم باید انتخاب بکنن. در شرایط حاضر هم هر گروه و جریان سیاسی به نظر من باید خودش رو قدرتمند بکنه. میگم اگر ترسی دارید که یه گروه، مثلا میگم 57 خمینی زیادی قوی بود، زیادی دست بالا داشت، بعد به جان همه افتاد، خب در حال حاضر هر کس باید خودش رو قوی بکنه، از پایگاه اجتماعیش بیاد بخواد که بیان تو خیابون، حتی شعارهای خودشونو بدن، حتی شعارهای خودشونو بدن. و همه هم توصیه همه ما اینه که شعارهایی بدیم که بر حزب دیگری نباشه، ایجابی باشه. بگیم مثلا ما جمهوری میخوایم، ما پادشاهی میخوایم، یا اسم شخص خودمون رو میخوایم، یا حتی مطالباتشون رو مثلا بیان توی پلاکاردها اینا بنویسن. اینه که من اینطوری فکر میکنم.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این میزگرد، یعنی نوید محبی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، عضو هیئت مدیره اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران نفتی، و همچنین میثم بادامشی دانش آموخته فلسفه سیاسی. آقای محبی از واشنگتن و آقای بادامشی از پراگ ما رو همراهی میکردند و نگاهی داشتیم به 6 روز اعتراض هایی که شاهدش بودیم. یک شنبه آغاز این اعتراض ها بود که این اعتراض ها در تهران و در نقاط مرکزی شهر دیده شد و رفته رفته به نقاط دیگر هم سرایت کرد. البته دقیق نمیشه هنوز در مورد تجمع و پراکندگی این اعتراض ها گفت، قطعا در روزهای آینده برای شما بیشتر خواهیم گفت. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید.